بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نظر محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه درباره حجیت خبر عادل طبق همان منهج شیخ انصاری و محقق خراسانی ابتدا از آیات بعد نصوص و بعد هم روایات مورد استناد قرار میگیرد تا در نتیجه حجیت خبر انشاءالله به اثبات برسد. ابتدا همان آیاتی که مطرح شده بود تحت عنوان آیه نبع و آیه نائینی کتاب اجود و تقریرات جلد 3 صفحه 181 در جهت اثبات اعتبار برای خبر واحد ابتدا استدلال به آیات قرآنی صورت می گیرد طبق منهجی که شیخ و محقق خراسانی داشتند. نخست آیه نبع مورد استناد قرار می گیرد انجاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت تا تصبحوا نادمین. در این آیه که مکرر بحث کردیم می‌فرماید مفهوم وصف و مفهوم شرط مورد بحث قرار می‌گیرد اما مفهوم وصف در این آیه عبارت است از وصف غیر معتمد، غیر معتمد به موصوف که این وقت که استدلال به این گونه وصف در حقیقت از منظر مفهوم استدلال به مفهوم لقب به حساب میاد که بلا شبهت مفهومی در کار نیست و اما مفهوم شرط که درباره تبین و تعلیق تبین بحث به عمل میاد می فرماین مفهوم شرط به این معنا که تبیون تعلیق شده است به نوع، یعنی نوع معلق، نوع مورد تعلیق قرار گرفته است. شرط اعتماد به نوع تبیون اعلام شده است. این تعلیق به این نتیجه میرسد که تبیون صورت بگیرد منحصراً به جایی فاسق، ان جاءکم فاسقون. چرا؟ برای اینکه تبیون معلق، تبیون تعلیق شده است منحصرا به نوع فاسق، و اون فاسق هم جایی فاسق هست. بنابراین پس از آن که تعلیق مشخص شد، اشتراط واضح و دقیق بود، امر حکم دائر مدار وجود شرط هست، اگر تبیین صورت گرفت حجیت دارد. این منطوق مفهومش این می شود که این تبیین اختصاص دارد به جایی فاسق. مفاد تعلیق و انحصار اشتراط این است که تبیین انحصار و اختصاص دارد به جایی فاسق، و مفهومش این شد که اگر جایی فاسق نبود خبر و اخبارش اعتبار دارد. نتیجتاً شرط مفهوم دارد و مفهوم آن اعتبار خبر غیر فاسق است که صحیح باشد یا عادل باشد. این فرمایش رو ایشان می کند، آنگاه می فرماید که اشکال این است که در این آیه عنوان جایی ذکر نشده است، فقط وصف ذکر شده. اگر جایی را در کنار وصف قرار بدیم خلاف ظاهر است، ظاهر همون فاسق، نه جایی فاسق. این اشکال رو که می فرماید ایشان، بعد جوابشون رو هم ارائه می فرمایند، می گویند که در این رابطه دقت کنیم که اگر بگیم شرط و مشروط فقط فاسق است و تبیین، در مقام بیان تحقق موضوع و پس از عدم مجیء فاسق سالب منتفی به انتفاع موضوع بشود، اگر این ادعا صورت بگیرد و مفهوم شرط را نفی بکند، جواب این است که عنایت کنید که این بیان در مقام تحقق موضوع نیست. چرا؟ برای اینکه شأن نزول دارد. شأن نزول همان ولید است که فاسق است و او جایی است. و در صورتی که جایی داشت طبیعتاً قبلا هم یادآور شدیم که اگر یک موصوفی دو تا وصف داشته باشد و خود موصوف در هر دو صورت ثابت باشد و تعلیق مربوط به یک صورت باشد، در صورت نفی آن صورت، صورت یک، صورت دوم حکم خلاف آن را خواهد داشت که همان مفهوم می شود. یعنی ثبات موضوع در هر دو حالت، یک موضوعی دارای دو حالت اگر بود، یک حالتش متعلق غیر قرار گرفت و در صورت انتفاء قید اون حالت که با اون قید حکمی داشت، در حالت دیگر که قید نیست حکم طبیعتاً عوض می شود و این تعویض حکم یعنی مفهوم. این فرمایش ایشان را برای شما گفتم و می فرمایند که آیه 90 نتیجتاً ظاهرتون فی المفهوم و مفهومش همان حجیت خبر عادل. نتیجه که میگیریم رأی محقق نائینی را به طور خلاصه جوهرگیری بکنیم، محقق نائینی تصریح دارند که آیه 90 دلالتش بر مفهوم کامل است و مفاد آن حجیت خبر عادل است بلا شبهه ولا اشکال. پس از آن همان اشکالی را که شیخ و محقق خراسانی مطرح فرموده بودند عنوان میکنند و جواب میفرمایند. اشکال چه بود؟ عموم تعلیل. اما اشکال عموم تعلیل به این معنا که اصابت به جهالت که تعلیل در آیه هست تعمیم دارد، عمومیت دارد، شامل خبر فاسق و خبر عادل می شود، اختصاص به خبر فاسق ندارد. چرا؟ چون اصابت به جهالت است. خبر عادل یا ثقه هم که مفید علم نیست. بنابراین عموم تعلیل است و مفهوم تعارض می کنند و عموم تعلیل مقدم است بر مفهوم. از باب تقدم منطوق بر مفهوم، از باب تقدم دلالت مطابقیه بر دلالت التزامیه. این اشکال با یک قالب جدیدتری بود. بعد می‌فرماید که این اشکال وارد نیست، برای اینکه منظور از جهالت عدم العلم نیست. جهالت عدم عبارت است از سفاهت و عمل به ما لاینبغی، عمل به ما لاینبغی، کار نادرست که در آیه قرآن نسبت به حضرت یوسف، اخوان حضرت یوسف هم آمده بود که برای شما یادآور شدم. همین عنوان که معنای جهالت مشخص نبود، همین عدم تشخیص کافی است، یعنی دلالت که ظهور و وضوح نداشته باشد و در حاله تردید قرار داشته باشد قابل استناد نیست. این اولا، چون که پس از محتملات شما که فاضلید، پس از وجود محتملات ظهور تحقق نخواهد داشت، ظهوری که نبود استناد به آن معنا ندارد. و اما می فرماید که معنای جهالت گویا با قرائن مقدمات و با مقدمات و مؤخراتی که در نظر گرفته شود از آیه و استفاده از اخبار، این خواهد بود که اصابت به جهالت یعنی اصابت به عملی که لا ینبر رکون علیه، یعنی اعتماد مورد اعتماد نباشد. اصابت به جهالت یعنی مورد اعتماد نباشد، چون که خبر بعد از تغییر قطعی که نمی شود همه و مورد اعتماد می شود، و اگر به خبر تغییر صورت نگیرد آنگاه بدون یک مستند معتبر اگر استدلال و اعتمادی به عمل بیاد رکونی به ما لا ینبغی الرکون الی خواهد بود. بعد از این معنا می فرماید در صورتی که اصابت به جهالت رکون به ما لا ینبغی رکون الی باشد، این علت تعمیم ندارد، اختصاص دارد به اخبار فاسق. اخبار عادل ینبغی الرکون الی، نه اینکه مصداق لا ینبغی باشد. از کجا؟ بر اساس ارتکاز عقلا، بر اساس ارتکاز عقلا خبر ثقه مما ینبغ رکون الیه، عموم تعلیلی در کار نیست، مفهوم به قوت خودش باقی است. می فرماید بعد از آن که معلوم شده که آیه نبع دلالتش بر مفهوم کامل است، می تواند این آیه مستندی باشد برای اثبات اعتبار به خبر ثقه و خبر عادل. در ادامه مطلبی دارد که این مطلب از اون نکته های جوهریه در کلام محقق نائینی است. می فرماید بعد از آنی که معلوم شد دلالت آیه، تمامیت دلالت که معلوم شد، این نتیجه به دست میاد که این آیه دلالت دارد بر اعتبار اخبار مطلقاً متواتر باشد، مطلقاً صحیح باشد، حسن باشد، ضعیف باشد، منجبر به شهرت باشد. این نکته، نکته جوهری است در کلام ایشان. به چه صورت؟ موجز و عنوانش این است که ثبت کنید، می فرماید که این آیه بر اساس منطوق خودش دلالت می کند بر اعتبار خبر ضعیف و بر اساس مفهوم خودش دلالت می کند بر خبر صحیح و موثق. اما مفهومو که فهمیدیم، منطوق به چه صورت دلالت دارد؟ می فرماید در آیه که تعلیق شده است خبر فاسق یعنی خبر ضعیف رد نکنید، تبیین کنید. همین امر به تبیین اعلام می دارد که خبر ضعیف بعد از تبیین اعتبار به دست می آرد. ابتداعا کار ما تبیین است، نرد. بعد از تبیین اعتبار به عمل میاد. فرض کردیم ضعیف است، صادق القول نیست، ولی در این اخبار تبیین میکنیم این اخبارش اخبار عن صدقه نبوده، دلالت دارد بر اعتبار خبر ضعیف. عزف الازاله، نکته اصلی این است. می فرماید که دلالت دارد بر اعتبار خبر ضعیف منجبر به شهرت. به چه صورت؟ برای اینکه شهرت در حد تبیین است. شهرتی که عملی باشد و اون هم از صاحب نظران و اهل، اون شهرت در حقیقت تبیین هست. تبیین شده است طبق منطوق خبر منجبر به شهرت اعتبار دارد. بسیار نکته جالب و به قول عوام حرف دل ما را می زند که مطلب که تا به حال اگر احیانا برای شما گفته بودم اصل مصدرش این بود، این متن که برای شما گفته شد که بدانیم خبر ضعیف مساوی با مردود نیست. بعد از اینکه این مطلب رو می‌فرماید میرسد به آیه دیگر که آیه نفر باشد. در باره آیه نفر، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا لعلهم یحذرون. درباره این آیه که مکرر بحث شد می فرماید که تحذیر علت برای انذار هست. انذار واجب که در خود متن آمده لینذروا، کامل کنم، انذار علت برای تفقه هست، برای فراگیری احکام فقه، و علت برای انذار تحذر و تحذیر است. و این تحذیر هم اختصاص به تحذیر باطنی و معنوی ذهنی ندارد، تحذیر خارجی، یعنی حذر کنند در عمل، نتیجتا انذاری که بشود از سوی فقها یا مخبرین به خبر ثقه باید حذر کنند، معنای حذر یعنی باید عمل کنند و اجتناب کنند از مخالفت. و می فرماید این عموم علت شامل، این عموم علت شامل حال هر دو مورد می شود، یعنی حذر کنند از اینه که رد بر خبر داشته باشن یا رد بر فتوا، هر دو مورد رو بگیرد. اختصاص به فتوا ندارد، حذر است و انذار شامل فتوا و اخبار. تمام. بعدم می فرماید که دلالت این آیه از آیه نبع بر مطلوب و اعتبار خبر ثقه اقواست. سر اقواییت هم بیان می کنند و می فرماید که برای اینکه آیه نبع اشکالاتی داشت و اون اشکالات قابل دفع بود ولی در این حال اشکال بود، آیه نفع اصلا اشکالی ندارد، فقط گفته می شود که این آیه اختصاص به فتوا داشته باشد که گفتیم انذار شامل اعلام فتوا و اعلام اخبار هست. فرقی بین انذار نسبت به فتوا و اخبار اصلا وجود ندارد، مگر اینکه کسی مغالطه کند و سد باب استدلال کند، و الا جایی برای اشکال در این رابطه وجود ندارد. نتیجتا از کلام محقق نائمی به وضوح به دست آوردیم که آیه نفر هم دلالت دارد بر حجیت خبر ثقه و دلالتش اقوا از آیه نبع هست. آنگاه می فرماید آیه سؤال و کتمان و ذکر که گفته شده است، عدم دلالت آن آیات بر مطلوب واضح است، جای بحث درش نیست، ربط به حجیت خبر ندارد. با این قاطعیت و وضوح عجب رأی خوب اعلام میکنند. جزاک الله خیران. تا اینجا این مطلب فهمیدیم، میرسیم به فراز بعدی و اما اخبار و نصوص درباره حجیت خبر که استدلال به روایات شده است. میفرماید گویا مشهور این است که تواتر سه قسم هست: تواتر لفظی و معنوی و اجمالی. عنایت کنید اینجا هم نظر جدیدی دارد. می فرماید تواتر لفظی که معلوم است روایات در حدی که موجب علم به صدور خبر بشود وجود داشته باشد، ثقات، صحاح و معمول به ها، مثل خبر ثقلین، انی تارکن فیکم و ثقلین، که یک حدیث متواتر لفظی است و یا متواتر قسم دوم متواتر معنوی که می‌فرماید فقط اختلاف در تعبیر باشد و الا معنا متحد است. از همه روایات یک معنا استفاده می شود، اختلاف در تعبیر است، مثل نصوصی که درباره شجاعت امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه آمده است، به تعابیر مختلف معنا واحد تواتر معنی درست. اما تواتر اجمالی می فرمایند گفته می شود که تواتر اجمالی آن است که الفاظ و معانی مختلفند، لفظ هم اختلاف دارد، معنا هم اختلاف دارد، ولی در مجموع علم داریم به صدور احد و هذه الاخبار، علم به این داریم که یک خبر قطعا در جمع این اخبار صدر عن اهل وصول به صدور یک خبر داریم در ضمن این روایات کثیر. این تواتر اجمالی گفته شده است. می فرماید که تواتر اجمالی قابل التزام نیست، برای اینکه شما میگید الفاظ مختلف، معانی مختلف، علم به وقوع و تحقق یک خبر صحیح در جمع اینها دارید، این که تواتر نیست، علم به خبر واحده. و اون علم هم از کجا ممکن استحسانی باشد؟ اون علم به یک خبر از مجموع مختلفت الالفاظ و مختلفت المعانی کار مشکلیه. اگر به خصوص یک فرد را خبر را پیدا کردید که اون مستقیما خبر واحده، و اگر به این صورت اجمال هم شما یقین پیدا کردید به تحقق و وقوع یک خبر، این هم بازم متواتر نیست، خبر واحد است. اشکال بر تواتر اجمالی دارن که اشکالشان هم خالی از تحقیق نیست، اشکال درست به نظر می رسد و تواتر اجمالی با این وضعیتی که معنا شده است قابل التزام نخواهد بود. بعد می فرماید که و اما درباره حجیت خبر، روایاتی رو که شیخ اعظم چهار دست کردند می فرماید که درست، می فرماید که اون اخبار در مجموع علی تحقیق آنچه که می توانیم اعلام کنیم این است که تا روایات و نصوص در حد تواتر نسبت به اعتبار اخبار ثقه وجود دارد، و این برای یک محقق و اهل تحقیق کاملا روشن است. توائف روایات رو که مراجعه کنند از ارجاعات و از قواعد کلی درباره استفاده از اخبار در مجموع تواتر نسبت به خبر ثقه یک واقعیتی است که قابل انکار نیست. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که می‌فرماید اعتبار خبر ثقه بر اساس روایات متواتره ثابت است. این هم دلیل دوم. دلیل سوم به طور سریع کاملش کنم، اصلا یک دقیقه به ما وقت بریم، وقتتان تمام شده است. اجماع که عنوان میکنن همون اجماع قولی و عملی بماند، شرحش مطلب رو بگیریم. میفرماید که در نهایت شبهی نیست که در این مورد سیره قطعیه اقلائیه نسبت به اعتبار خبر ثقه وجود دارد و رد هم نشده است، لذا مستند برای حجیت خبر میتواند سیره قطعیه اقلائیه باشد بلا شبهه. از منظر محقق رائینی آیات آیتین روایات متواتر و سیره قطعیه سه تا مستند برای حجیت خبر واحد ثقه. مطلب تمام. و اما ادله عقلیه را هم یک مروری میکنن که الان اگر شد فردای گذر کوتاهی اونجا داشته باشیم. برای سلامتی آقای معظم صلوات خواهد کنید.